أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعليه الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تتمه مسائل تجری بود. تا حال چند نکته عرض شد. نکته ای که امروز انشاءالله عرض میکنیم بررسی برخی از وجوه و ادله اقامه شده برای اثبات حرمت و استحقاق عقاب برای تجری هست که عرض کردیم همین قول به مشهور هم نسبت داده شده. بعضی از وجوه که اقامه شده برای اثبات حرمت یا استحقاق عقاب بر تجری، اینها را باز قبلا اشاره شده، دیروز هم اشاره شد، ولی خب امروز باز این وجوه را که بزرگان مطرح کردن باز دوباره مطرح میکنیم تا از این بحث نکاتی که هست عرض بشد، از دست ما این نکات به حساب خارج نشد. سه وجه عقلی برای اثبات حرمت و استحقاق عقاب در تجری اقامه شده. وجه اول وجهی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل مطرح کردند و رد کردند. وجه دوم وجهی است که مرحوم اصفهانی در نهایت درایه مطرح کردند. و وجه سوم وجهی است که مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول مطرح فرموده. و سه وجه عقلی برای اثبات حرمت یا استحقاق عقاب اقامه شده، اینها رو عرض میکنیم. وجه اول وجهی هست که مرحوم شیخ انصاری در رسائل مطرح کردن و قبول نفرمودن، رد کردن، جواب دادن. این وجه اول را دیروز اشاره کردیم، دوباره امروز عرض میکنیم صورت خلاصه وار. می‌فرمایند که اگر دو نفر دو مایه ای را بردارن بخورن به قصد این که این خمره، هر دو نفر به قصد این که به این قطع که رسیدن که این خمره بردارن بخورن، بعدن یکی مصادف باشد به خمریت که اون که معصیت کرده دیگه، و دیگری نه مصادف باشد با آب بودن، با مایه دیگر بودن، مصادف با خمریت نباشد، این دومی تجری کرده. پس دو نفر کار مشابهی انجام دادن، یه لیوانی را مثلا اون هر کدوم یه لیوانی را برداشتن خوردن، ولی یکی مصادف با خمر بودن در آمد و دیگری مصادف با آب بودن در آمد، هر دو به این یقین، به این قطع که این خمره اقدام کردن. اون کسی که استدلال میکنه بر حرمت تجری و بر استحقاق عقاب در تجری، این گونه استدلال میکنه. مرحوم شیخ میفرماید این گونه استدلال میکنه. در این مثال یا باید بفرمایید هر دو عقاب میشوند، فهو المطلوب، نظر ما همینه که هر دو مستحق عقابند. اگر این را نفرمایید باید یکی از سه وجه دیگر را بفرمایید که همه اونها اشکال داره. اون سه وجه دیگر چی هست؟ بگیم هیچ کدوم عقاب نمیشد، این قابل التزام نیست، چون یکی که اسیان کرده اون قابل التزام نیست. بفرمایید اون که متجریه عقاب میشه، اون که عاصی است عقاب نمیشود، اینم قابل التزام نیست، این دو وجه روشنه که باطله. پس میماند وجه سوم که بفرماید آسی عقاب میشد، متجری عقاب نمیشود. اگر اینو بتونید اثبات کنید بله حرف شما درسته، ولی اون مستدل میگد اینم باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بفرماید اون که اصابت کرده او عقاب میشد، اون که اصابت نکرده عقاب نمیشود، لازم میاد عقاب منوط بشد به امری که خارج از اختیاره. اون چیزی که در اختیار این دو نفر بود این که برداشتن اون لیوان را طبق قطعشون که خمره خوردن، اما این که مصادفت با خمره واقعی و عدم مصادفت در اختیار اینها نبوده، امر غیر اختیاریه. اگر بفرمایید که بله اون که مصادفه او عقاب میشود، مصادفت که در اختیار، پس لازم میاد عقاب بر امری باشد که در اختیار نیست. و همچنین بفرمایید این آقایی که خمر در نیامد این عقاب نمیشد، لازم میاد عدم عقاب بر چیزی باشد که در اختیار نبوده و این قابل قبول نیست. استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب عقلا باید بر چیزی باشد که چی آقا؟ در اختیاره. پس بنابراین این وجه سوم هم میره کنار، پس همون وجه اول باقی میماند. وجه اول چی بود؟ بفرمایید که هر دو عقاب میشود. پس با این وجه آمدن استدلال کردن بر این که متجری هم استحقاق عقاب دارد. بحث عقلی که مرحوم شیخ انصاری این را در رسائل مطرح کردند. بعد مرحوم شیخ انصاری از این وقت جواب دادن. جوابش البته یه مقدار دقت میخواد تا اینکه اون به اصطلاح اصل جواب انسان برسد. برای اینکه جواب ایشون روشن بشد اولا یه جمله را عرض میکنیم. اونم این است که عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح است. درست، عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح است، اما عدم عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح نیست. یعنی عقل حکم میکند که مولا کسی را عقاب بکند بر امر غیر اختیاری، این قبیحه، این از حکیم صادر نمیشه. اما کسی را عقاب نکنن بر امری که در اختیار او نبوده، واقعا میخواست برد مثلا یک کار قتلی انجام بدهد، حالا جلوش گرفتن اون قتل انجام نداد، عقاب نکنن بر این که شما بر قتلش عقاب نکنن، این عقلا قبیح نیست که بگن عقاب نمی کنیم بر امری که در اختیار او نبوده، او مستر بوده بر اون، این قبحی نداره. پس این مقدمه را داشته باشیم. میاییم در این وصفی که ذکر شد، بر این مثالی که در مورد این دو نفر ذکر شده، مرحوم شیخ می‌فرمایند که در این مثال اون شخصی که مایه را خورده و واقعا هم اصابت کرده به خمریت، درست اصابتش در ظاهر در اختیار او نبوده، ولی یرجع الی الاختیار، دقت بکنید و برمیگرده به اختیار، چون یه مقدمات شروع کرد و نیتش هم اصابت بود دیگه. یه مرحله رسید که بله دیگه کار به دست او نیست، ولی چون شروع کرد به یه امری که منجر میشود به اصابت، یه اصابت اختیاریه. الا فرض کنیم اون اصابتش هم غیر اختیاریه، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، کسی که از پشت بام خودش میاندازد در اون ما بین زمین و آسمان، دیگه خودش نمیتونه نگه دارد، الان نمیتونه بگید که این آقا خودکشیش اختیاری نبوده. یه مرحله میرسد که کار از دستش خارج میشود، ولی اون چون با اختیار شروع کرده و این مراحل را میدانسته، این اختیاری حساب میشه، ما یرجع الی الاختیار. پس این مصادفت چون یرجع الی الاختیار اختیاریه، پس چون اختیاریه عقاب بر این مسئله قبحی نداره. پس در این طرف اختیاریت ثابت شد نه عدم اختیاریت. چرا؟ و به خاطر اینکه یرجع او الی الاختیار. اما در اون طرفی که عدم مصادفته، اونجا قبول داریم که عدم اختیاریه. اونجا نمیگیم که یرجع الی الاختیار، چون اونجا اقدام بر عدم مصادفت که نکرد، اقدام بر مصادفت کرد، بعدن عدم مصادفت در آمد. عدم مصادفت اصلا اختیاری نیست، مقدماتش هم اختیاری نیست، چون عدم مصادفت را اصلا این آقا اقدام نکرده بود. بله اونجا کاملا اون عدم مصادفت غیر اختیاری، اونو قبول داریم، ولی اونجا عدم عقابه، عدم عقاب هست بر متجری به خاطر امر غیر اختیاری و این قبحی نداره. پس یه طرف عقاب هست ولی برمیگرده به اختیار، یه طرف عدم عقاب هست درسته بر نمیگرده به اختیار، برمیگرده به امر غیر اختیاری، چون از اول متوجه نبود که از این آب هست. در فرمودید به اختیار اینجا رو بر نمیگردونیم، ولی عرض میکنیم که اینجا عقاب اشکال نداره، چون عدم عقاب، اینجا عدم عقاب اشکال نداره، چون عدم عقاب بر امر غیر اختیاری اشکال نداره عقلا. بعد فرمودید پس بنابراین مرحوم شیخ این وجه را رد کردن، گفتن که ما همون وجه سوم را میپذیریم از این چهار وجه که شما گفتید که یا باید بگید هر دو عقاب میشوند فاول مطلوب، یا بگید هیچ کدوم عقاب نمیشوند اون که نمیشود، یا بگید که متجری عقاب میشود عاصی عقاب نمیشود اونم قابل پذیرش نیست، یا بفرمایید که عاصی عقاب میشود متجری عقاب نمیشود اونم گفتید اشکال داره، میگیم نه همین اشکال نداره، همین صحیحه، عاصی عقاب میشود ولی متجری عقاب نمیشود. فرمودی بس. بنابراین این وجه عقلی برای اثبات استحقاق عقاب و حرمت در متجری این وجه عقلی تام نیست. بعد فرمودید این وجه عقلی که برای اثبات استحقاق عقاب در متجری اقامه شده، این وجه عقلی تمام نیست. وجه دومی در مقام ذکر شده برای اثبات استحقاق عقاب در متجری، اون را مرحوم اصفهانی بیان فرمودن. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه عبارتی دارن که خودتون ملاحظه می‌فرمایید. می‌فرمایند که استحقاق عقاب که ما در اسیان قائل هستیم، حالا اون موارد قطعی را بگید تا برسیم به متجری. شما می‌خواد بگید در متجری هم عقاب هست دیگه، استحقاق عقاب هست. می‌فرمایند استحقاق عقاب باید ببینیم ملاکش چیه. وقتی ملاکش روشن شد خواهیم دید که آیا در متجری هم هست یا نیست. می فرماین استحقاق عقاب عقلا مستند به یکی از وجوه اربعه، ملاکش یکی از این چهار وجه. باید ببینیم کدوم یکی از این. وچه اول بگیم که استحقاق عقاب در آسی، حالا فعلا بحث میکنیم در اسیان که استحقاق عقاب هست، بگیم استحقاق عقاب به خاطر مخالفت امر مولاست. چرا آسی را عقاب میکنن؟ به خاطر اینکه امر مولا را مخالفت کرده. عقل بگد استحقاق عقاب دارد به خاطر چی آقا؟ مخالفت اوامر مولا، نواهی مولا. این یک احتمال که ملاک استحقاق عقاب مخالفته. اگر این باشه، این در عاصی هست اما در متجری نیست. اگر این باشه، این در عاصی هست در متجری که مخالفت صورت نگرفته، مخالفت واقعی منظوره. پس اگر منظور به اصطلاح اگر ملاک در استحقاق مخالفت امر مولا باشد، ملاک اول، این در عاصی هست در متجری نیست. این احتمال. احتمال دوم این که شون میفرماین که تفویت غرض المولا، به ترتیب میخوام عرض کنم، بگیم که ملاک استحقاق عقاب تفویت غرض المولاست. مولا بالاخره در این افعال یه غرضی داره، یه مصلحت و مفسده ای را در نظر گرفته. این آقا که اسیان میکند، اون غرض مولا از بین میره. غرض مولا این بود که این شخص به حالت تقوا برسد، با پرهیزکاری اون غرض از بین میره با این مخالفت هایی که انجام میده. پس بگیم همون مصالح و مفاسدی هست که در افعال هستن. اگر این شخص اسیان کرد، اون مصالح و مفاسد از بین می رود و لذا عقاب می شود. این هم احتمال دوم. اگر این احتمال دوم را کسی قبول بکند، به عنوان ملاک استحقاق عقاب در اسیان، آیا این در تجری هم جاریه؟ جاری نیست، برای اینکه در تجری اون مصلحت و مفسده که از بین نرفته. از ملاک دوم بگیم که ملاک در استحقاق عقاب چی از آقا؟ تفویت غرض المولاست. غرض مولا از بین میرد، اون مصالح و مفاسد واقعی از دست میرد. اگر اینا کسی بگد این در اسیان هست اما در تجری نیست، چون در تجری فرق نیست که غرض مولا از بین نرفته، چون مصلحت و مفسده از بین نرفته. در متجری اون مصلحت و مفسده که از بین نرفته، اون مفسده را مرتکب نشده، مصلحت را از بین نبرده. احتمال سوم که ایشون می‌فرمایند ارتکاب مبغوض المولا. بگیم یه کاری که مبغوض مولا هست اونم مرتکب شده. ملاک استحقاق عقاب ارتکاب مبغوض المولا هست. این هم اگر بفرمایید در تجری نیست، چون فرض این است که این آقا برداشت این مایه را خورد، این مایه هم چی بود آقا؟ آب بوده. آب هم که مبغوض مولا نیست. پس بنابراین سه تا ملاک را تا حال فرمودن. فرمایان ملاک چهارم چی هست؟ ملاک چهارم این است که بگیم ملاک استحقاق عقاب در اسیان حتک که مولاست. حد که مولاست، خروج از زی عبودیته، از بندگی، از چارچوب بندگی خارج شده. و اگر این چهارمی را بگید، این هم در اسیان هست هم در تجری هست. چون حد که مولا هست دیگه، این آقا مخالفت کرد، فکر میکرد داره خمر میخوره، در مقام حد که مولا برآمد. دقت کردید؟ بس می‌فرمایند استحقاق عقاب ما محاسبه می‌کنیم. یکی از این چهار چیزه. اگر ستای اولی باشه، اون ستای اولی در اسیان هست، در تجری نیست. بس در تجری استحقاق عقاب نخواهد بود، چون ملاکش نیست. اما اگر این چهارمی باشد، چون مشترک هم در اسیان هست، هم در تجری، باید قائل بشید. چنان که در اسیان استحقاق عقاب هست، در تجری هم استحقاق عقاب هست. اشاره که روشنه دیگه. بس فرمودید و می فرماین اون ستای اولی نمی تواند ملاک استحقاق عقاب باشد. مرحوم اصفهانی، ستای اولی چی بود؟ مخالفت با اوامر و نواهی مولا، اما این نمی تواند ملاک استحقاق عقاب باشد. دومی تفویت غرض مولا. سومی اتیان مبغوض مولا. اینا نمی تواند. چرا نمی تواند؟ می فرماین به خاطر این که اینها در اون کسی که جاهلاً مرتکب می شود، موارد اسیان را ولی جهلاً مرتکب شد، مثلا اصلا نمی دونست این خمر برداشت خورد، در موارد جهل، اونجایی که جهل عذر هم هست، اونجایی که جهل عذره، اونجایی که از روی جهل عذری مرتکب یک گناه شد، همه این سه تا هست. مخالفت واقعی امر مولا شده، مخالفت شده که واقعاً که مخالفت کرده دیگه، اتیان تفویت غرض مولا هم شده، اتیان مبغوض مولا هم شده، حالا که میگید عقاب نیست، کسی از روی جهل قصور این کار رو انجام بدهد، اون ستا ملاک هست ولی عقاب نیست. پس معلوم شد که اون ستا ملاک استحقاق عقاب چی آقا؟ نیستن. میمانه کدام؟ چهارمی، حد که مولاست که ملاک استحقاق عقابه. وقتی حد که شد، طاعت که هم در عصیان هست هم در تجری هست. این بیان مرحوم اصفهانی برای اثبات استحقاق عقاب در تجری. بفرمایید در تجری هم استحقاق عقاب هست، به خاطر اینکه استحقاق عقاب ملاک میخواد. ملاکش یکی از این چهار چیزه. اون سه تا نمیتونن ملاک باشن، چون اگر ملاک باشن باید کسی که از روی جهل مرتکب شد باید بگید او هم عقاب داره، حالا اینکه اونجا قائل به عقاب نیستید، چنین کسی قائل به عقاب نیست. پس لا محاله باقی میماند چی؟ چهارمی. ملاک چهارمی هم مشترک بین متجری و عاصی. پس با این بیانشون میفرماین که چه آقا؟ متجری هم استحقاق عقاب داره. بله؟ چرا خارج؟ نه، ما میخوایم بگیم که استحقاق عقاب اون جاهل داره یا نداره. اون شخصی که جهلن برداشت، فکر میکرد که یقین پیدا کرده، مثلا این آبه، برداشت خورد، این نه عصیانه نه متجریه دیگه، درسته؟ نه عصیانه نه متجریه، این عقاب دارد یا نداره؟ جاهل بود، بله جاهل بود، یقین پیدا کرد آبه، این الان عقاب دارد یا نداره؟ ندارد دیگه، درسته؟ نه واقعا، یعنی جهلش هم عذری بود ها، جهل عذری بود و این آقا برداشت اون کار انجام داد. اینجا اون سه تا ملاک را بفرمایید هر چی هست، مخالفت واقعی شده، تفویت غرض مولا هم شده، اتیان مبغوض مولا هم شده، مبغوض واقعی مولا اتیان شده دیگه، درست فرمودید؟ در اینجا اتیان مبغوض، مبغوض واقعی مولا در جاهل هست، اتیان مبغوض واقعی مولا شده. مثلا جهلن فکر میکرد که این زید واجب القتله، فکر میکرد این کافر حربی هست، اون شخص که داره میاد کشت، بعدن در آمد که بابا این فرض برمایید که یکی از فرماندهان مؤمن بوده که این کشته. در اینجا این جهل، در فرمودید جهلی که داشت، جهل باعث شد این کار انجام بده، نه تجری انجام نداد ها، جهلن انجام داد. اینجا میفرماید هر سه ملاک هست با اینکه عقاب نیست، پس چاره ای ندارید جز اینکه اون ملاک چهارمی رو قبول کنید. اگر اونم قبول کردید، اون هم در تجری هم در عصیان یکیه. چون اگر اون سه تا رو بگید باید بگید جاهل هم عقاب میشود. اگر اون سه تا ملاک رو بفرمایید، درست اون موقع دیگه متجری عقاب نمیشد، چون سه تا ملاک در متجری نیست، ولی لازمه این که اون ستاره بگید باید شاهد رو هم داخل کسانی بدانید که عقاب می شود، و شما که نمیتونید بفرمایید جاهل عقاب می شود، بس ناچار اون ستاره ملاک نمی دانید. درد کردید؟ حالا یک تعملی بفرمایید. ممکنه
یه شخصی بیاد که هم در اون محلای عقاب محصر بدونه، اگه این ما محصر بدونه
داریم بحث میکنیم دیگه، میگیم ملاک چیه، ما نشستیم بگیم احتمال پنجمی دارید بفرمایید، احتمال پنجم اگر هست در استحقاق عقاب بفرمایید، شما که ندونستید بفرمایید. مرحوم اصفهانی میفرمایند ما چهار تا احتمال بیشتر نداریم در ملاک استحقاق، پنجمی هست بفرمایید ما اضافه کنیم. میفرمایند نداریم، ما هرچه نشستیم فکر کردیم چهار تا ملاک بیشتر برای استحقاق عقاب نیافتیم از در عقل ها. برمید اگر از در شرع حساب بفرمایید اون خارج از بحثه، اونجا ما اصلا بحث رو اونجا مطرح نمی کنیم. اونجا باید ببینیم که شارع گفته که آیا متجری عقاب دارد یا ندارد، باید به ادله نگاه کنیم. ما فعلا عقلی بحث می کنیم، مرحوم فرمان ما فعلا عقلی بحث می کنیم. عقلی که بحث میکنیم سوال این است، از عقلمون میپرسیم ایها العقل که بزرگترین نعمت خدا هستی، آیا تو بر متجری عقاب را جاری میدانی، مستحق میدانی یا نه؟ عقل میگه من باید دنبال ملاک بگردم، ملاک استحقاق. بعد میبینه که ملاک یکی از این چهار امره. از این چهار امر اگر ستای اولی را ملتزم بشود عقل، بله بر متجری عقاب نخواهد بود، ولی اون محصول داره اون ستای اول را ملتزم بشود عقل، چون اگر اونا بگد باید بگد بر جاهل هم عقاب هست. پس ناچار به عنوان ملاک استحقاق عقل ملتزم میشود به ملاک چهارمی. وقتی ملتزم شد به ملاک چهارمی، بله جاهل میره کنار، متجری میاد تحت این ملاک چهار. پس هم بر عالم که بر عاصی عقاب هست، هم بر متجری عقاب هست، طبق این بیانی که مرحوم اصفهانی فرمایند. استاد سبحانی حفظه الله این استدلال را از مرحوم اصفهانی نقل میکنن و جواب میدن. جوابشون چی هست؟ جوابشون این است که نه، ما یه ملاک پنجمی هم داریم غیر از این چهار تا ملاک. اگه چهار تا ملاک بود فرمایش شما صحیحه، اما یه ملاک پنجمی داریم. اگر اون ملاک پنجم را بپذیریم، اون موقع بر عاصی عقاب خواهد بود، اما بر متجری عقاب نخواهد بود و اشکال شما هم وارد نخواهد بود. اشکال شما از آیه جاهل بود دیگه. ما ملاک پنجمی در مقام مطرح میکنیم که بر اساس اون عقل حکم میکند به استحقاق عقاب برای عاصی، اما حکم نمیکند بر استحقاق عقاب بر متجری، چون ملاک نیست، و همچنین بر جاهل هم استحقاق عقاب نخواهد بود، نقض شما هم وارد نخواهد بود. اون ملاک پنجم چیه؟ میفرماید مخالفت با امر مولاست، همون ملاک اول، اما با قید عدم عذر جهلی. هر کسی که مخالفت با امر مولا بکند و عذر نداشته باشد او معاقبه. ملاک فقط صرف مخالفت نیست که شما فرمایید صرف مخالفت واقعی در جاهل هم است، نه، میگیم مخالفت با عدم عذر، مخالفت با عدم عذر، مخالفت با قید عدم عذر در عاصی هست، در جاهل نیست، چون در جاهل مخالفت هست ولی عذر دارد. ملاک را چی قرار دادیم؟ مخالفت با عدم عذر. در جاهل چی از آقا؟ مخالفت هست ولی عذر دارد. بله؟ قاصره دیگه. فرض این است که حالا یا قاصره یا این که ادله ویسا شاملش شده، رفع مالا یعلمون. مثلا فرض فرمایید که دیگه فحث در شبهات موضوع واجب نیست، خب پس بنابراین این آقا عذر دارد، میگه من فحث بر من واجب نبود در شبهات موضوعیه، پس مخالفت کرده ولی ان عذره. اگر اینا بفرمایید این ملاک در عاصی هست و در متجری نیست، چون در متجری مخالفتی صورت نگرفته، بفرمودی. پس با این بیان دلیل مرحوم اصفهانی جواب داده می شود. ملاک را ایشون چهارتا مطرح کردن و طبق اون بیانی که داشتن گفتن ملاک چهارمی صحیحه و اگر اونا بپذیرید باید ملتزم بشوید، هم بر عاصی عقاب هست هم بر متجری. ما ملاک پنجمی مطرح کردیم، گفتیم که ملاک پنجم این است که مخالفت باشد و عذر نباشد. اگر اینا بفرمایید دیگه شامل عاصی میشد، شامل متجری نمیشود، و اشکال این که جاهل هم داخل عقاب میشود اونم اون اشکال هم وارد نخواهد بود، چون اونجا در جاهل عذر دارد. این هم بیان دوم. پس تا حال ما دو تا بیان، دو تا وجه، دو تا تقریب از نظر عقلی نقل کردیم. بر چی؟ برای اثبات استحقاق عقاب و حرمت در متجری، در تجری. یکی از شیخ رضوان الله علیه که جواب داده شد و دیگری هم از مرحوم اصفهانی، اونم جواب داده شد. پس دو تا وجه تمام نیستن برای اثبات استحقاق عقاب در تجری. وجه سوم از مرحوم آقای خویی هست رضوان الله علیه در مصباح. ایشون حواله میکنن به وجدان، میفرماین وجدان حاکم است که چنان که اسیان قبیح است، تصدی بر اسیان، اینکه کسی در مقام تمرد بر بیاد، مثلا دستش بردارد که یه سیلی بزند به صورت مولا ولی که الان نزد، اینم قبیحه. همه میگن تو چه کاری داری میکنی؟ اون میگه هنوز که نزدم. نفرمودی بس وجدان حاکم است چنان که اسیان قبیح است، چی آقا؟ اون تمرد، اون حالت تمرد، اون حالت هتک، اون حالت مخالفت که مشترک بین اسیان و تجری، اونم قبیحه. و میفرماین اینجا ما برخلاف مرحوم ناینی حکم میکنیم. ایشون گفته که نه وجدان حاکم است که این قبیح نیست، ما میگیم نه وجدان حاکم است که قبیح است. فعل متجربه به این عنوان قبح پیدا میکند، به عنوان ثانوی، همون فعلش به عنوان ثانوی قبح پیدا میکند. در فرموده خب دیگه این مونده دیگه به استدلال وجدانی هست دیگه. و ایشون یه تنظیری هم ذکر میکنن، یه تعییدی هم ذکر میکنن، میفرماین ببینید در باب انقیاد چطوریه. در باب انقیاد ببینید وجدان حاکم است که اون کس منقاد استحقاق ثواب را داره، ولی اون که حالا فکر میکرد این امر مولاست، همین که در صدد امتثال امر مولا برآمد، یه استحقاق ثواب داره. و لذا ایشون میفرماین که عده از فقها ها اخبار من بلغ را حمل کردن، من بلغه شیئون من الثواب عن النبی صلی الله علیه و آله، که اگر یه چیزی از مستحبات نقل شد در روایات به انسان رسید با یه سندی در روایت رسید، اون ثواب بهش داده می شود، ولو این که پیامبر اون نفرموده. عده از فقها ها اینا نقل کردن، این استحقاق ثواب از چه بابتیه؟ از بابت انقیادشه، یعنی اون انقیاد استحقاق ثواب را میارد. پس چنان که در طرف انقیاد مورد قبول هست، در طرف تجری هم همینطور. درک کردیم ایشون از این راه میان. پس تا اینجا این وجه را ما میپذیریم، چون که قبلا هم گفتیم این وجهی که مرحوم آقای خویی فرموده، بله اون دو تا وجهی که عرض کردیم مرحوم شیخ مطرح فرمودن و جواب دادن، وسی که مرحوم اصفهانی مطرح کردن و جواب دادن، اون وجه ها اشکال داشت. اما این وجه سومی که آقای خویی می‌فرمایند، این وجه صحیحیه و دلیل هست بر این که در مورد تجری هم قبح هست و استحقاق عقاب هست. انما الکلام میمانه در حرمتش. از تا حال ما استحقاق عقاب و قبحش رو ثابت کردیم، نه به اون دو وجه اول بلکه به این وجه سوم که امر وجدانی هست. انما الکلام میمانه در چی؟ در این که آیا حرمت دارد یا نه. شارع جعل حرمت هم کرده یا شارع جعل حرمت نکرده. آی خوی رضوان الله علیه میفرمایند برخی آمدن از راه قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع، خواستن بفرمایند که اینجا هم حرمت هم داره، ولی میفرمایند نه ما این را قبول نداریم. اینجا دو تا دلیل میارن که قبح هست، استحقاق هست، ولی حرمت نیست. بعد فرمودید حالا قبل از اینکه اون دوتا دلیل آقای خویی را ما اشاره بکنیم، وقتم داره میگذره، به این قاعده یک اشارهی بکنیم. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این را مرحوم اصفهانی و دیگران از این راه پیش آمدن، گفتن که خداوند متعال خالق العقل رئیس العقلاست، پس نمی شود که عقلا یه چیزی بگن رئیس العقلا اون را که نپذیرد، معنا ندارد. پس که انه بالاولویه انسان درک میکند وقتی اقلا عقلشون اقلا آمدن یه چیزی را مدح کردن قبول کردن برای اینکه نظام حفظ بشود اون لازمه، قطعا رئیس الاقلا همون را قبول دارد. چون از این راه پیش آمده، مرحوم مظفر هم در اصول فقه از همین راه پیش آمده. بعد فرمودیم و بعد یه جمله ای دارن میفرماین اصلا طبق این مطلب دیگه نفرمایید از باب ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، بلکه خود کل ما حکم به العقل خداوند هم که خالق عقل در حکم به الشرع توش هست، متضمن حکم شارع هست، نه اینکه ملازمه هست. ملازمه اونجاست که مغایرت باشه. حالا اینکه شما گفتید که خداوند هم رئیس العقلاست، پس کل ما حکم به العقل تو همون قضیه اول توش خوابیده که خداوند هم حکم کرده، دیگه نیاز به این که از راه ملازمه پیش بیایید نیست. رد کردید؟ بس من حالا نیاز نیست، چون شر شارع عاقله دیگه، رئیس العقلاست دیگه. اگر شما تونستید اثبات کنید که حکم به العقل توش خوابیده که شارع هم حکم کرده، دیگه نیاز به ملازمه نیست. کل ما حکم به العقل، بس اگر اینو اثبات کردید یعنی توش هست که شارع هم بهش حکم کرده، چون شارع خالق العقل رئیس العقلا است. این بیانی است که اما یه مطلب دیگر اینجا که میگیم شارع همچون خالق و عقل هست رئیس العقلا است حکم دارد، به ما هو عقل و رئیس العقلا حکم دارد، ولی یه بحث دیگری باز میماند، آیا شارع اینجا جلی هم دارد یا نه، یعنی تشریح هم دارد یا نه. بس کل ما حکم به العقل حکم به الشر، یه وقت بحث ما طرف ما با اشاعره هست، اونجا میخوایم بگیم که شارع به عنوان این که رئیس العقلا است اونو قبول داره. اگر منظور اینه اینجا گفتیم که قطعا توش هست، چرا همون کل ما حکم به العقل توش خابیده که خداوند هم اونو قبول داره. اما یه بحث دومی هست، اون بحث دوم چی هست؟ شارع نه به ما هو عاقلون رئیس عقلا، بلکه به ما هو شارعون و قانونگذار مشرع، آیا یه جعلی هم میکند یا نمیکند، جعل مولوی میگه از این تاریخ من این حکم را بر طبق عقل جعل میکنم، قانونگذاری آیا اینم انجام میدهد یا نه. بله دیگه باید بله چی میشه؟ ارشادی. خب اگه ارشادی باشه یعنی انکار میکنیم دیگه مولویت را دیگه. پس بنابراین آیا بحث میکنیم که آیا اگر شارع اینجا یه دستوری از شارع نقل شد ارشادیه، یعنی دیگه شارع به ما هو عقلایی حکم دارد، دیگه به ما هو مشرع حکم ندارد، ارشاد به حکم عقلا و حکم عقلی دیگه حکم ندارد، یا یعنی اینکه نه مولویتی هم به کار میگیرد اینجا. از این بحث دومی هست. دقت فرمودید؟ خب اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند که بله به ما هو عقلا، بله قبول داریم شارع هم حکم عقلی این را قبول دارد، ولی دیگه مشرع بشود، تشریع بفرماید، حکم مولوی ایجاد بکند، بگد که یکی از محرمات تجری هست، اینو انجام نمیده. این دو تا اشکال داره. بعد فرمودی بس این که آقای خویی میفرمایند ما اینجا قبول نداریم حرمت را، نه این که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع که در مقابل اشاعره ما میگیم که بله شارع قبول دارد احکام عقلیه را، شارع هم تأیید میفرماید، نه او را که نمیخوان آقای خویی این کار بفرمایند، اونا که قبول دارن به ما هو عقلون و رئیس و عقل هست، رئیس العقلاس، شارع تأیید میکند حکم عقل را. اما بحث در این است که آیا تشریح هم در اینجا هست یا نیست، حکم مولوی هم صادر میکند یا نه. میفرمایند نه حکم مولوی صادر نمیکند اینجا. دو تا اشکال میگیرند، حکم مولوی اینجا شارع بیاد حرمت جعل کند بر تجری، میفرمایند دو تا اشکال داره. اشکال اول لغویت لازم میاد، جعل حکم به غرض بعثه، انبعاص بندگان هست. و وقتی عقل حکم داره یا مردم به حکم عقل به اصطلاح گوش فرا میدن، انبعاص پیدا میکنن یا انبعاص پیدا نمیکنن. پس اگر شارع هم بگه فایده ای نداره، عقل بهشون گفته دیگه، قبلا گفته بابا این راه را نرو، این راه شما را به عقاب میرسونه. شارع هم بخواد تشریح بکنه به خاطر این باعث، پس وقتی عقل گفته نیازی نیست دوباره شارع بگه، اینجا لغو. در تشریح هر حکم غرضی هست، بحث و انبعاثه، و اینجا بحث و انبعاث صورت نمیگیره، چه لغو. بس اشکال اولشون نیست که لغویته. به نظر ما این لغویت قابل جوابه، ممکن است خیلی ها به حکم عقل گوش فرا ندن ولی بشنون که شارع همینجا فرموده، اونجا چی آقا به حکم شرع گوش فرا میدن. نفرموده این طوری نیست که شما فرمایید که نه این لغو میشه، نه لغو نمیشه. ممکنه مثلا این قوانین اداری حکومتی را خب عقلم تأیید میکنه دیگه، قوانینی که هست خیلی از اون، ولی میگن آقا شرع هم گفته یا نه همین فقط قوانینه. اگر میخوام ببینن که اگر شرع گفته اون را انجام بدن، اما اگر شرع نگفته نه، میگن حالا عقل گفته باشه. بس خیلی هستن که منتظرم ببینن آیا عقلم گفته یا نگفته. خب پس این لغویتی کهشون فرمودن این وست درست نیست. وست دومی مطرح می فرماین که این تشریع آیا به خصوص متجریه یا عنوان عامه، که بگد ایها المتجری تجری نکن، حرامه بر شما تجری، یا اینکه به عنوان عامه، ای کسانی که در مقابل مولا میستید حد که میکنید که هم شامل آسی بشود هم شامل متجری بشود. اگر بگید به عنوان وجه دوم آی خویی که برای اثبات این که تجری حرمت ندارد، اشکال میکنن، میگن اینجا حرمت شرعی ندارد. و من که اگر بخواید بگید که حرمت دارد، بفرماید آیا جعل خاصه، به عنوان خاص متجری شعار جعل حکم کرده؟ ایها المتجری تجری نکن، این ممکن نیست. چون اگر متجری بفهمد که داره تجری میکنه قطعش از بین میرد. مثل این است که بگید ایها الناسی، از نسیان دست بردار. خب اگر بفهمد که ناسی هست دیگه نسیان از بین میرد دیگه، در فرودی. پس توجه حکم، توجیه حکم به عنوان خاص متجری از ممکن نیست. بیانا آقایان متجری، ای آقای متجری، تا فهمید که متجریه یه قطعش از بین میرد، یه میفهمد که بابا این آب بوده دیگه، قطع پیدا نمیکنه که خمره، میفهمد که متجریه یه قطعش از بین میرد دیگه، از حالت تجری در میاد دیگه، موضوعش از بین میرد. پس اگر به عنوان خاص بخواد حکم صادر بکنه این ممکن نیست، فایده نداره، مثل ناسی میشن. چنان که توجه تکلیف به ناسی ممکن نیست، توضیح تکلیف به متجری هم به عنوان خاص ممکن نیست. اگر بفرمایید نه به عنوان عام حکم صادر بکند، بگید ای کسانی که میخواهید تمرد بکنید که هم شامل آسی بشود هم شامل متجری بشود، تمرد نکنید. اگر اینا بفرمایید، میفرمایید اینم باز اشکال دارد عقلا، چون تسلسل پیش میاد. چرا تسلسل پیش میاد؟ میفرمایند که به خاطر اینکه خب این آقای که داره تجری میکند، فرع این است که در اسیان بگیم روشنتره، یا در اطاعت در اسیان اینا مثال میزنه روشنتره. خب فرع این است که یک امری از مولا باشد، یه نهی از مولا باشد. میگد که اون نهی مولا را شارع دستور صادر میکنه که شما به اصطلاح اسیان نکن. خب این نهی دوم هم میگیم که اطاعت لازمه، به اینم بگد که شما اطاعت اینا بکن، اسیانش نکن، یه نهی دومه. بعد یه نهی سومی، و اگر اینجا به عقل متکی نباشد حرمت اسیان، اگر به عقل متکی نباشد هر حرمت اسیان باید به حرمت اسیان بعدی متکی باشد دیگه، اون حرمت اسیان هم به حرمت اسیان، حرمت اسیان بعدی هم باید بگیم. چرا حرامه؟ میگید به خاطر اینکه یک این حرمت هم یک دلیل داره که اینا این حرمت را اسیان نکن. پس تسلسل پیش میاد. دقیقاً چطور شد؟ چون اینها در سلسله معلولات هستند. قبلا اینا یه وقت توضیح دادیم در سلسله معلولات هستند یا در سلسله در چون هر حکم عقلی که در سلسله معلولات باشد، یعنی یه امر باید بالا سرش باشه تا بگن اطاعت بکن، یه امر باید یه نهی باشه تا اینکه بگن اسیانش نکن، چون باید سابقا یک امری باشد، این در سلسله معلول او هست. وقتی مولا بگه اسیان نکن، یعنی اون نهی را اسیان نکن. اینجا میخواد مولا تشریع بکند، این لازمش تسلسله، چون خودش یه تشریع میشد، اون تشریع هم نیاز به تشریع دیگری داره که اونا اسیان نکنیم، اونم نیاز به تشریع دیگری داره که اونا اسیان نکن، الا مالا نهایه باید پیش بری. پس هر جایی که حکم عقل در سلسله معلولات احکام بود، یعنی یه حکم باید باشد تا عقل بگه که اطاعت کن یا اسیان بکن، اینجاها نمی شود. باب تجری هم از این قبیله، باب انقیاد هم از این قبیله، اینجا فقط حکم عقل کارگره. حکم عقل نباشه تسلسل پیش میاد. این بیان آقای خوی در این بیان دوم، در این وجه دوم خلا به صورت خلاصه عرض میکنیم روش، حالا فکر بفرمایید. عرض میکنیم که ما دستور اختصاصی را عرض نمی کنیم، چون اون اشکال داره. دستور اختصاصی به متجری نمی شود دیگه، چون از تجری بیرون میاد، اصلا موضوع منتفی می شود. دستور عام را می گیم، عرض می کنیم شارع حکم جعل می کنه به یه عنوان عامی که هم شامل متجری هست هم شامل عاصی هست. و این اشکال تسلسل هم قابل جواب، برای اینکه تسلسل در امور تکوینی هست و اینجا امر اعتباریه، در امور اعتباری وابسته به اعتبار شارع در اون مرحله اول یک جعلی میکنه که به اون اسیان، اون امر اول من اسیان نکن دیگه، بعد از اون ادامه نمیدهد، ادامه نداد تسلسل از بین میرود، چون در اختیار شارع هست دیگه. روی این تأمل بفرمایید. اینجا البته یه نقطه نیاز به تفکر دارد، گرچه آقای خوی میگه این آسانتر از اون وسی قبلیه. وسی قبلی چی بود؟ همون لغویت بود، آنکه اون وسی لغویت خیلی روشنتر بود. این وسی دوم چند صورت داشت و بحث تسلسل پیش میاد و اینها، این یک کمی به اصطلاح پیچ و خم داره. شون میگن نه، اون وسی اول به اصطلاح سخت‌تر، این وسی دوم آسان‌تره، به عکس به نظر ما. اگر هم شما از این ادله عقلی معیوس شدید، آیه کریمه این تبدو فی انفسکم و تخفوه یا حاسبکم به الله، قرآن میگه که اگر اون چیزی که در نفس دارید چون را آشکار کنید چه مخفی کنید، خداوند محاسبه میکنه. پس قابلیت محاسبه داره، قابلیت مؤاخذه داره. الحمدلله رب العالمین.